دل ستانی، تو دل نشینی، تو آسمانی، ترین زمینی، خوشا ز نام و نشان گذشتن، به عشق تو از جهان گذشتن، یلان از هفت خان گذشتن، به سان آرش به جان گذشتن. جان ایران، جان
در نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی که از مهر ماه 1341 آغاز و تا سال 1357 دنبال شد، روزهای شور و حماسه فراوانی به چشم می‌خورد که هر یک از آن روزها از ایام الله به شمار می‌آید و می‌تواند به نسل‌های امروز و فردا درس‌ها و نکته‌ها بیاموزد. لیکن جایگاه ویژه و برجسته قیام 15 خرداد در این است که این قیام نقطه عطفی در مبارزات ملت ایران بود و فرایند فرهنگی، سیاسی و اجتماعی فراوانی به همراه داشت. سپاسگزارم از همراهی شما مردم خوب ایران با ویژه برنامه نیمه خرداد از رادیو ایران. به ساعت 11:34 دقیقه رسیدیم. از شما مردم خوب پرسیدیم که به نظر شما مهمترین ویژگی ها و شاخص های قیام 15 خرداد سال 42 کدام است؟ مردمی بودن، اسلامی بودن، داشتن رهبری واحد و یا همه موارد؟ شماره تلفن های برنامه 220-5009-220-486 و سامانه پیامکی 3900 هم در اختیار شماست. خیلی ممنونیم از دوستانی که همراه ما هستند، با شماره تلفن های برنامه تماس میگیرن و به سامانه پیامکی ما پیامک میدن. در ادامه در خدمت آقای دکتر قربانی هستیم و ادامه میز گفتگو.
خیلی ممنونم خانم مینا خانی،
خواهش میکنم،
از فرصت هایی که در اختیار بخش گفتگو قرار میدید. با آقای دکتر پیغمبری میخوام بحث رو در این بخش آغاز کنم. این بار خانم مینا‌خانی ما میخوایم بپردازیم به ابعاد بین المللی و تحولات بیرونی ناشی از بروز پدیده بسیار مهم انقلاب اسلامی که تغییرات اساسی ایجاد کرد در معادلات بین المللی. یه جاهایی آقای دکتر پیغمبری شاید خود ماها هم خیلی دقیق و جدی نمیگیریم تغییرات رو، حتی در صف‌بندی های بین المللی تفاوت ایجاد شده. امروز جبهه مقاومت در یک موضع قدرتمند و تعیین کننده است. به نظر میاد خود ما اول باید این معنا رو درک کنیم و بعد بتونیم اون رو خوب تبیین کنیم. شما نظرتون چیه؟ انقلاب اسلامی و 43 سال 44 سال از انقلاب اسلامی در صف‌بندی های بین المللی چه تغییری ایجاد کرده؟ امروز ما در چه جایگاهی هستیم و این میتونه به ما امید بده برای روزهای بعد؟
به نکته خوبی اشاره فرمودین. ای کاش زودتر به این فراز می رسیدیم. مطالب گفتنی خیلی زیاد هست. در کنار اون ویژگی هایی که از انقلاب اسلامی گفته شد، ویژگی جهانی بودن پیام امام، هدف امام از همون دهه 40 شمسی رو ما میبینیم. در حالی که در همه انقلاب ها و تقابل هایی که هست محدود به یک کشور یا یک جغرافیا یا نهایتاً دو ایدئولوژی منطقه‌ای است، اما امام از همون سال 40 هدفشان، شعارشان، پیامشان جهانی است. خب ما برای اینکه ببینیم کجا بودیم و کجا رسیدیم، من خیلی تلگرافی و تیتر عرض بکنم. آمریکا به عنوان محور شرارت، بنا به اعتراف آقای چامسکی که خودش از آمریکاییان مطرح است، میگه در 150 سال گذشته هیچ جنگی نبوده که ما آمریکایی در اون حضور نداشته باشیم. خب 150 سال دنیا رو به آتش کشیده، در ایران هم به عنوان یک نقطه مهم و ثقل جهانی حضور فعال داره. ایران سال 40 نگاه بکنیم، نه جایگاه منطقه‌ای داره، نه جایگاه علمی داره، نه از جهت تکنولوژی حرفی برای گفتن داره. سال 1324 تو این کشور 3 تا رهبر جهانی جمع میشن، برای ایران تصمیم میگیرن بدون دخالت مردم، مجلس و حتی شاه.
بله.
خب این کشور از دهه 40 تقابلش رو شروع میکنه. با این وضعیت و حدود همونطور که مهمان عزیزم فرمودن بیش از 60 هزار آمریکایی هست، همه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور در اختیار اونهاست. تقابل رو امام شروع میکنه. در 42 با تبعید، در 43 با تبعید امام فکر میکنه همه چی تمام شد. ولی ببینیم تمام شد یا نه. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 و مقاومت 40 چند ساله، حالا یه مقایسه بکنیم. دو تا رقیب روبروی هم بودن. آمریکایی با اون پشتیبانی اقتصادی، با اون ابزارها، با اون امکانات، امروز در جایی هست که حداقل میتونیم بگیم که یکی از کشورهای قدرتمند هست، نه ابرقدرت. در کنارش ایرانی که هیچ جایگاهی نداشت در حوزه‌های مختلف علمی، علوم هایتک حرفی برای گفتن داره، در تحولات منطقی و بین‌المللی جایگاه خودش رو پیدا کرده و در سطح جهان امروز طرفدارانی که انقلاب اسلامی و تفکر امام داره اصلا قابل مقایسه با جریان‌های مقابل این انقلاب نیست. ما می‌بینیم لیبرالیسم با 500 سال سابقه به اشکال مختلف بر دنیا مسلط شده بود، امروز جریان انقلاب اسلامی حرف برای گفتن داره، در دنیا در طرفدار پیدا کرده. اگرچه ابزارهایی که در اختیار اونها هست متاسفانه ظاهرا اونها رو پیروز میدان جلوه میده.
ممنونم آقای دکتر پیغمبری. همین سوال رو از آقای دکتر ذوالفقاری میپرسم، با این توضیح که آقای دکتر جریان تحریف این واقعیت ها رو نمیخواد به گوش کسی برسه، یعنی و شما چه فکر میکنید که ما در چه وضعیتی هستیم، چقدر قدرتمند بودیم و چقدر تغییر ایجاد کردیم در نظامات بین المللی و حتی در سطح امت اسلامی؟
به لطف خدا از زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، جمع برداری قدرت و قوت جمهوری اسلامی ایران مثبت بوده و الحمدلله قله های زیادی رو فتح کردیم و همواره رو به پیش هستیم. نکته که اینجا حائز اهمیت هست، تو راستای ناامید کردن جوانهای ما، ملت ما، چند نکته. یکی این که در تلاش هستن موفقیت هایی که انقلاب اسلامی تو هر یک از ابعاد، چه نظامی چه قدرت‌های دیگر، به دست آورده رو
موضوع‌های علمی نبینن. تکنولوژیک یا
الان علاوه خدمت شما، نفوذ استراتژیک جمهوری اسلامی اصلا واقعا دنیا متعجب مونده که چگونه هستش که مردم عراق، مردم سوریه، لبنان، یمن، افغانستان، پاکستان دارن به حرف رهبر ما گوش میکنن و حتی حاضر هستن مثل سپاه قدس بیان سرباز در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار بدن و دفاع کنن از آرمانهای جمهوری اسلامی ایران.
یعنی این قدرت آقای دکتر جنبه سخت هم یه جاهایی نداره، قدرت نرمه، نفوذ معنویه یه جاهایی.
این قدرت نرم ماست که قدرت سخت رو هم از پی خودش آورده. حالا نکته ای که اینجا حائز اهمیت، شاید کمتر کارشناسا بهش توجه کرده باشن، با نگاه ما هر کسی که در نهضت امام هست خود را فدای دین و فدای مردم می کند، انقلابیون واقعی ما،
بله،
مسئولین واقعی ما. هر مسئولی، هر شخصیتی که دین را و مردم را فدای خود می کند، ما این را از خودمون نمی دونیم. اینو در راستای خط امام و رهبری ما اینو نمی دونیم.
این از جمله آسیب هاست که می تونه آسیب بزنه.
درود بر شما. دقیقا ما هر آن جایی که باعث شده مردم ما ایجاد ناامیدی درش بشه یا دشمن بخواد تبلیغ بکنه بر اساس اون مردم رو از انقلاب اسلامی ناامید کنن، دقیقا رفتن سراغ افرادی که از ما نیستن، افرادی که نفوذ کردن و اومدن مسئولیت گرفتن و از دین و از این مسئولیت رو فدای خودشون کرد.
و این آسیب میزنه به اون اعتماد مردم، آسیب میزنه، امید رو از بین میبره.
درود بر شما. این ما این انتظار کیاست و هوشیاری رو مخصوصا از نسل جوان داریم. حساب هر آن کس که به ملت خیانت میکند، اینها جز به ما نیستند، به اینا رو به حساب انقلاب و اسلام نگذارند.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر توکلی، با شما بحث رو ادامه میدیم. شما هم ابتدا بفرمایید که به نظر شما مهمترین تأثیراتی که انقلاب اسلامی ایران بر تحولات منطقه‌ای داشته و شاید بشه اسمشو گذاشت آگاهی بخشی به افکار عمومی جهان یا همون بیداری اسلامی که آثارش رو داریم میبینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظامی آمریکایی اومد اعلام کرد که ما در حال حاضر با پهپادهای ایران عاجزیم، دستاشو نکن. ما در حال حاضر هوا، زمین، دریا جمهوری اسلامی مسلطه، هیچ قدرت هست. امریکا نمیتونه، امریکا 100 سال دیگه هم نمیتونه کمر بلند کنه. امریکا رو به اسم هلاله. بنابراین نظام ما در همه شون خلاصه قدرتمند و آماده،
به ویژه در حوزه نظامی. آقای دکتر، من یه سوال دیگه هم از شما بپرسم. آقای دکتر ذوالفقاری اشاره کردن که به تهدیداتی که میتونه آسیب بزنه به این اقتدار، یکی در واقع فاصله گرفتن از افکار و ممشا و روش و زیست و روی کرده امامین انقلاب، یعنی هم حضرت امام و هم مقام معظم رهبری. اینجا رو فکر میکنید چه باید کرد؟ به هر حال یک کشوری با این اقتدار، با این جمعیت، به لحاظ موقعیت ژئواستراتژیک و موقعیت منطقه‌ای، ما چه بکنیم که آسیب ها کمتر باشه و اون امیدواری در افکار عمومی بیشتر تقویت بشه؟
ما در حال حاضر مردممون مؤمنن، متدینن، در همه موارد ما ایستاده ایم، مقاومیم.
بله.
و عوامل کوچیکی هستن اگر نایک بخوام حرکت.
آی دکتر، یه جاهایی حالا قدر بخوایم واضح تر صحبت کنیم، ببینید مردم همه پای انقلاب بودن در صحنه‌های اتفاقا خیلی دشواری که حتی گمان این بود که ممکن اتفاقاتی بیفته، مردم پای انقلاب وایسادن، آسیب هم دیدن، ولی
امید که حضرت امام با دستور صریح هست ولی از انقلاب شروع کرد. یه فردی به نام علما، این جوان مؤمن متدینی بود، سال 41 در خواب میبینه که آقای امام زمان حرکت کن، به سید بگو الان حرکت، موقع حرکته. آروم الله خوابش میره، بار دوم میاد خوابش میره، بار سوم گفتم حرکت، میگه وقت بلند شدم 2 ساعت به اذان صبح بود. وقتی اومدم در منزل امامو کویدم، منزل امام تش بردید دیگه، این هشته بزرگ و اون راه رو اون تم داره دورته، میگه وقتی در باز کردم آقا فرمودن پیام آقا رو آوردید، پیام آقا رو آوردید، خودشون میگه پیام آقا رو آوردید. بنابراین با دستور صریح هست ولی هست این انقلاب شروع شده. این انقلاب متصل به خلاصه قیام حضرت مهدی
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای پیغمبری، در این مورد شما چه نظری دارید؟ خطاب به، یعنی اگه سوال این باشه که برای درس گرفتن از آموزهای حضرت امام، مردم و مسئولان هر یک چه وظیفه‌ای دارن به صورت جداگانه؟
من فکر من تو این رابطه باز هم به همان صحبت قبلی تاکید بکنم، صداقت با مردم از مسئولین اگر بروز بکنه شرایط از این سخت‌تر میشه، باز مردم هستن.
یعنی یه جایی شما در واقع معتقدید که اون صداقت ممکن کم رنگ شده.
یکی از اون صداقت‌ها بیان واقعیت هاست. واقعیت هم دو شکل هست. مثلا تو بحث اقتصادی ما الان شاهدین هستیم، واقعیت مشکلات اقتصادی داریم. خب این مشکلات اقتصادی چه جوری حل میشه؟ راه‌های مختلف داره. مؤلفه‌های مختلفی دخیل هست. یک چیزی که ما ببینیم الان تو بحث واگذاری خصوصی کردن اقتصاد.
بله.
خب این واگذاری ها از طرف دولت مردم باید به نحو احسن درست انجام بشه و نظارت بشه. یک. دوم، کسانی که میان این به هر حال ابزارها رو در اختیار میگیرن، اینها واقعا در راستای منافع مردم قدم بردارن. نه متاسفانه میبینیم دیگه، اینها رو عمدتا اختصاصی به معنی خاص کردن خود میکنن. و سوم هم اون بخشی هم که به مردم برمیگرده در مصرف درست. اگه این سه تقسیم بندی و این سه وظیفه هر کدوم در جای خود انجام بگیره، بخش عمده از مشکلات حل میشه. اون بخش دیگری که دیگه خارج از اراده مردم و دولت مردان هست که جهانی هست، اون رو دیگه مردم تحمل میکنن. این یک راهش هست. راه دوم این هست که ما واقعیت های بین المللی که به نفع انقلاب اسلامی پیش میره رو اون رو بازگو بکنیم. من به یک مصداق اشاره میکنم و اکتفا میکنم. هانتینگتون رو شنوندگان عزیز و شما عزیزان به هر حال مطالبش رو شنیدید. به عنوان یک متفکر و ایدئولوژی اون بحث برخورد تمدن‌ها رو مطرح کرد، ولی بعدها از این حرف خودش عدول کرد. گفت الان دیگه برخورد چند تمدن نیست، برخورد انقلاب اسلامی هست با تمدن غرب به معنای اهمش، و تمدن اسلامی هم داره پیش میره. من برای اینکه عزیزان شنونده هم بیشتر مستحضر باشن این عبارت رو میخونم. ایشان میگه که پیروزی انقلاب اسلامی در سال 79 در ایران را میتوان نقطه آغازی در جنگ پنهان میان تمدن‌های غربی و اسلامی در نظر گرفت، که مطالب طولانی من صرف نظر میکنم. میفرماید که ایدئولوژی اسلامی امروز سر راه تمدن غرب قطع علم کرده، این تمدن رو مجبور کرده است از جاه طلبی های جهان شمولش دست بردارد. غرب باید این نکته را درک کند که با وجود تمدن اسلام دیگر قادر نیست مانند بعد از جنگ جهانی دوم بر جهان تسلط یابد. خب این اعتراف بر این عدم تسلط اعتراف مهمی است که متاسفانه بهش نمیپردازیم.
یعنی شما معتقدید که یکی از پیام ها و در واقع آثار انقلاب اسلامی ایران این بوده که آگاهی بخشی کرده به افکار عمومی جهانیان، و نتیجه همین ساموئل هانتینگتون هست که از برخورد تمدن ها میرسه به این که انقلاب در واقع تمدن اسلامی داره به وزن و عیار و جایگاه اصلی خودش میرسه.
اگه این حقیقت جوان عزیز ایرانی بدونه، اونجا متوجه میشه که در کنار ضعف و مشکلاتی که بوده دستاوردهای بزرگی هم هست برای پیشبرد کار امیدوارتر میشه. این راه خونسا کردن.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم آقای دکتر. ما همچنان با شما هستیم خانم مینخانی. این بار زمان بیشتری رو به قسمت گفتگو دادید، ازتون ممنون.
خواهش میکنم، ممنونیم از شما. و اما شما عزیزان شنونده ویژه برنامه نیمه خرداد هستید از رادیو ایران، در حالی که به ساعت 11:50 رسیدیم. از شما عزیزان پرسیدیم که به نظرتون مهمترین ویژگی ها و شاخص های قیام 15 خرداد سال 42 کدام بود؟ مردمی بودن، اسلامی بودن، داشتن رهبری واحد، یا همه موارد؟ شماره تلفن های ما 220-5009-220-486 و سامانه پیامکی ما هم 30900 در اختیار شماست. با هم صدای گرمتون رو میشنویم و پیام های شما رو مرور میکنیم.
قیام 15 اردار مردمی بودن و رهبری مستقل داشتن بود. We'll be right back.
انقلاب منو دوست داریم، همه در یک کشتی هستیم، دستمون نمیدیم در دست هم و قدم های استوار میداریم و مثل کوه می ایستیم و انقلابمون رو به ثمر میرسونیم، پرچم رو سر دست میگیریم و به قله نهایی میرسونیم.
خانم فاطمه از بابل نوشتن: از نظر من مهمترین ویژگی و شاخصه قیام 15 خرداد سال 42 رهبری جامع و واحد بود.
قیام 15 خرداد گرامی می داریم. درسته این برای ما هر سال هر 14-15 هم هست، ما میریم حرم امام خمینی رحمت الله علیه، ولی وقتی میریم یک تذکری داره به ما میده روح مبارکش، درس بگیریم از زندگی نامه این بزرگوار و در زندگیمون پیاده کنیم و یادگارهای اون زمان رو برای فرزندمون برای دیگران تعریف کنیم. ببینید سراسی ما فیلم هایی که تهیه شده، سخنرانی های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را که ضبط کردن برای مردم بگذارن، ببینن جوانان عزیز ما بفهمن که امامشان چی گفتن.
خانم یا آقای زمانیان از جهرم برای ما نوشتن: با درود به روان پاک شهدای قبل و بعد از انقلاب اسلامی، مهمترین عامل رهبری است، چون ما نمیدانستیم چه باید کرد اما میدانستیم که باید وحدت داشته باشیم. همه مردم در پیروزی انقلاب نقش داشتند، پس همه گزینه ها صحیح است.
وقتی که امام راحل رحمت الله علیه را شاه تعبید کرد، امام راحل به او گفت: من میرم بر میگردم، اما تو میری بر نمیگردی. که همین شد امروز هرچی که ما داریم در این انقلاب از عظمت امام راحل رحمت الله علیه است. روح امام را از خودتون نگران نکنید، روح امام رحمت الله علیه را از خودتون شاد نمایید. کوچک آهاد مردم ایران نزندیمش.
آقای کوروش متقی از اسدآباد برامون نوشتن: سلام بر شهیدان 15 خرداد سال 42، همه موارد پاسخ است. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما مردم عزیز که شنونده ویژه برنامه نیمه خرداد هستید. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. همینطور میز گفتگو ادامه خواهد داشت. شماره تلفن های برنامه 2205009-2204-86 و سامانه پیامکی 3900 در اختیار شما عزیزان هست. اما آقای دکتر قربانی، نکته جالبی که وجود داشت بین پیامک‌ها اینه که بیشتر پیامک‌ها، میتونم بگم 99% از پیامک‌ها اشاره کرده بودن به همه موارد، یعنی هم مردمی بودن، هم اسلامی بودن، هم داشتن رهبری واحد در این ماجرا.
بله همینجوره. اتفاقا خانم امینه خانی، من میخواستم به این نکته اشاره کنم که در واقع دفاع از تمامیت ارضی کشور مثل ایران و منافع ملی اصلا فارغ از رنگ و جناح‌های سیاسی و اینجور چیزا، یعنی هر کسی که به آینده این کشور آقای دکتر ذوالفقاری باور داشته باشه میفهمه که این کشور اگر آسیب ببینه همه آسیب میبینن. ما تحولات اطراف کشور رو هم داریم میبینیم، معادلات بین‌المللی هم میبینیم و میخواستم اتفاقا اینو مبنای پرسش از آقای ذوالفقاری قرار بدیم. مطمئن فکر من زمانمون کوتاه باشه قبل از اذان، در حد شاید 2 دقیقه. آقای دکتر ذوالفقاری، به نظر شما در این حوزه این که مثلا تبیین بکنیم واقعیت‌های موجود رو چه باید بکنیم؟ آیا کار رسانه‌ای باید بکنیم؟ وظیفه رسانه‌ها چیه؟ در این بخش چه باید اقدامات صورت بگیره؟
مهمترین وظیفه دلسوزان انقلاب همون جهاد تبیین هستش که
بله بفهمید
مقام معظم رهبری حفظه الله بهش اشاره کردن. بسیاری از این گره های ذهنی که در فضای مجازی دشمن ایجاد کرده دارای پاسخ متقنه و اگر ما نتوانستیم پاسخ متقن رو به ذهن جوانهای ما برسانیم، اشکال از ماست.
همون جهاد تبیین ضرورتش اینجاست دیگه.
بله، یعنی کاملا نکردیم ما. و اگر خدا نخواسته ما دیر به جنبی و به موقع عمل نکنیم، ممکنه ما از همین ناحیه انقلاب اسلامی ضربه ببیند. لذا تو هر حوزه‌ای که شبهه هست، باید کارشناسان، اندیشمندان ما اینا رو احصا کنن و پاسخ متقنون رو با ادبیات نسل جوان ما اینها رو منتشر کنن و این کیاستی که بین جوانهای ما هست، این هوشیاری که هست، افزایش پیدا کنه و زندگی واقعی یا فضای واقعی با فضای مجازی کاملا متفاوته و خیلی مواقع خود دشمن می آید در مورد انقلاب اسلامی، در مورد ملت ما، بر اساس مسائل فضای مجازی تصمیم میگیره و دچار تصمیمات غلط استراتژیک میشه، مثل فتنه ای که چند وقتی پیش ما پشت سر گذاردیم.
حتما در این مورد بیشتر هم صحبت میکنیم.
خیلی
ممنونم خانم مینه‌خانی. ما اگه موافق باشید ادامه گفتگوها رو بذاریم در فرصت بعد. تو این بخش ما در مورد قیام 15 خرداد صحبت کردیم، در مورد فراسایی از بیانات رهبر معظم انقلاب هم نکاتی گفته شد. یک بخش پایانی میمونه که فکر میکنم بعد از اذان هم زمان داشته باشیم. خواهش میکنم که شنوندگان با ما باشن. من در واقع این بخش رو پایان میبرم و در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما و مهمانان عزیز برنامه. به اطلاع شما عزیزان میرسونیم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:03 خواهد بود. این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم، بعد از اذان باز هم در خدمتتون خواهیم بود با ویژه برنامه نیمه خرداد. یاران همراه، هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:03 خواهد بود. بر سر سجاده های نیایش برای همه دعا کنیم، برای گره‌گشایی از کار و زندگی همدیگه دعا کنیم. گوش جان خواهیم سپرد به تلاوت آیات شریفه 38-41 از سوره مبارکه حج با صدای استاد عباس امام جمعه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات